دیداری میان رؤسای جمهوری آمریکا و ایران انجام نشد و حسن روحانی میگوید که تلاش‌ها برای برداشته شدن تحریم‌ها به نتیجه نرسید. رئیس جمهوری ایران در نیویورک در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.
ما صرفاً مسئله حمله به آرامکو رو نداشتیم. ما ظرف ماهای قبلی در چارچوب اون سیاست معروف به یا نفت همه صادر میشه به شمول نفت ایران یا نفت هیچکس صادر نمیشه، خب اقدامات دیگه ای هم در منطقه شاهد بودیم.
کشوری که مردم جامعه رو خودی و غیر خودی تقسیم کرده و زنان رو میگیره شلاق میزنه به این دلیل که با حجاب کجباری باخته، انقدر بیشرمه که میاد اینجا صحبت از آزادی میکنه. این حرفا هستن به طور کلی یک نوع مهملات پوچ بیمعنی است که صبح و شب رادیو تلویزیون های ایران میگن و اونم داره در اینجا تکرار میکنه.
آیتی سفر حسن روحانی به نیویورک برای ملت ایران چه بود؟
نهایتاً حالا که همه چیز رو جمع می‌بندیم این هست که این سفر یک حساش دل علی خامنه‌ای و کیهان رو خنک کرد، خیالشون رو راحت کرد که آقای روحانی با ترامپ دیدار نکرد و جز این سفر دیگری برای ملت ایران حداقل تا این لحظه نداشته.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها از جمله خبرهای ورزشی در دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه بحث برداشتن تحریم‌های اقتصادی ایران در جریان مذاکراتش در نیویورک به نتیجه نرسید، اظهار امیدواری کرد که صحبت‌ها در این باره ادامه پیدا کند. حسن روحانی دوباره بر بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد. این راه حل قبلاً بارها مطرح شده و به نتیجه نرسیده. پس چرا دوباره تکرار می‌شود؟ بشنویم از همکارم رضا حقیقت نژاد که این خبرها و کنفرانس خبری حسن روحانی در نیویورک رو به دقت دنبال کرده. ساعتی پیش از او در این باره پرسیدم.
ایران در حال حاضر متهمه که با افزایش تنش‌ها و با اون رفتاری که در خاورمیانه داشته و همچنین در رویکردش در سطح بین‌المللی باعث یک نوع بن‌بست در برخی از فرآیندهای منطقه‌ای شده و به یک نوعی مشکل گذاری کرده در حل مسائلی که حتی در زمینه برنامه هسته‌ای وجود داشته. آقای روحانی بارها اومده این رو ارائه داده، این راه حل رو، راه حل‌های دیگه‌ای هم ارائه دادن، مثلا اینکه بیاید به طور دائم بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت بکنید، یا قبلا یه راه حل اروپایی رو دنبال می‌کردن که یه خط اعتباری 15 میلیارد دلاری رو گیرن و در ازاش برگردن به اجرای کامل برجام. این راه حل ها رو مرتب داره تکرار میکنه و برش تأکید میکنه که به یک نوعی بگه که ما اهل مشکل گشایی هستیم، ما هم دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و میخوایم یه کاری بکنیم که این مشکل حل بشه و اینجوری نیست که ما بخوایم به این ماجرا رو به بن‌بست برسونیم و نخوایم کاری بکنیم. در واقع میشه گفت که با اینکه میدونه بعضن غیر ممکنه ولی احساس میکنه که از نظر تبلیغاتی برای اینکه یک ژست دیپلماتیک و توأم با راه حلی از ایران به نمایش بگذاره مفیده و تکرارش میکنه.
آقای حقیقت نژاد، حسن روحانی از کشورهای اروپایی به تندی انتقاد کرد. رهبر ایران هم آیت الله علی خامنه‌ای امروز به تندی از اروپا انتقاد کرد. آیا این به معنای پایان نقش‌آفرینی اروپا خواهد بود؟
واقعیت اینه که چون الان تکیه‌گاهی نداره جمهوری اسلامی برای حل این مشکل، یعنی الان نمیخواد وارد گفتگوی مستقیم با آمریکا بشه، از یه سو کشورهای مثل ژاپن هم که رفتن میانجیگری کردن خیلی سریع اون نقششون به پایان رسید و نشون داد که زوری ندارن برای حل مشکل، کماکان تنها تکیه و امید و اعتباری که دارن در این زمینه دولت‌های اروپایی است و ناچار هستن که در این زمینه جلو برن. خود آقای روحانی هم البته گفت بجز فرانسه مسیرهای دیگه‌ای هم دارن تلاش می‌کنن که این موضوع رو حل بکنن، ولی ما دیدیم که علارغمی که اون تلاش‌های آقای مکرون برای دیدار ترامپ و روحانی به شکست انجام مید، بعدش برای بار دوم دوباره وزیر امور خارجه ایران و فرانسه امروز در نیویورک یه دیدار کوتاهی داشتن که احتمالاً در همین زمینه رایزنی میکنن و به نظر میسه که کماکان اون تلاش‌های اروپا ادامه داره. خود رهبر جمهوری اسلامی هم گفتش که رفت و آمد با اروپایی‌ها و ملاقات با اونها معنی نداره ولی اعتماد نکنید بهشون. به یه نوعی اون هم گفت، به یک نوعی چراغ سبز داشت که حالا هرچند که تند انتقاد کرد ولی گفت حالا کماکان دنبال اروپایی‌ها برید، شاید به جایی رسیدید.
با توجه به اینکه تلاش‌ها برای دیدار دونالد ترامپ و حسن روحانی به نتیجه نرسید، اکنون تنش‌ها بین دو کشور به کجا خواهد انجامید؟
واقعیت اینه که همونجور که آقای مکرون توی اون دیدار کوتاهش به آقای روحانی گفت که این اگر که با آقای ترامپ دیدار نکنید یک فرصتی از دست رفته، الان یک فرصت مهم از دست رفت و با توجه به این جنگ لفظی شدیدی که بین طرفین هم در گرفته، میشه گفت که وضعیت و چشم‌انداز منفی خواهد بود، به خصوص اینکه الان این قضیه حمله به تاسیسات نفتی عربستان هم اومده مزید بر علت شده و یک بار منفی بیشتری رو تحمیل کرده بر این موضوع. بنابراین یک موضوعی که همه برش اتفاق نظر دارن و دربارش نگران هستن این که در این فضایی که داره تنش‌ها منفی هست و رو به افزایش هست، اتفاقات ناگهانی، درگیری‌های تصادفی یا رویدادهایی مثل همین حمله به تاسیسات نفتی عربستان که ماجرای بین ایران و آمریکا به طور مستقیم نبود، اینها میتونه خطر یک درگیری خیلی بزرگی رو به شدت افزایش بده. آقای روحانی هم تو نطقش گفتش که خاورمیانه تو لبه پرتگاس و ممکنه که دچار آتش افروزی بزرگی بشه. بنابراین در کوتاه مدت میشه گفت که چشم‌اندازی که وجود داره منفی هست و تا امیدی نگران کننده تر از قبل.
سپاسگزارم. با رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که در کنفرانس خبری رئیس جمهوری ایران در نیویورک او به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. از جمله گفت که کشورهای اروپایی هیچ سند و مدرکی درباره دست داشتن ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان ارائه نکردند. او گفت دولت یمن دارای پهپاد و موشک است، اما اروپایی ها از توان موشک یمن آگاهی ندارند. بشنویم از تحلیلگر سیاسی حبیب حسینی فرد در آلمان.
خود ایرانی ها در دورهای سابق، در ماها و روزهای سابق اظهاراتی که کردن نشون میده که اگر ایران واقعا هم در این دراما دستی نداشته باشه، ولی بدون هماهنگی، بدون بهره‌گیری از کمک های لوجستیکی فنی مستشاری ایران، اصولا حوثی ها نمیتونستن به یک همچین توان نظامی دست پیدا بکنند. در نظر بگیریم که همین دیروز یا پریروز فرمانده سپاه یا رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران از توانایی در مورد حوثی‌ها صحبت میکنه که صرفا اطلاعات درونی یمنی هاست. اینکه چجور ایران به یک همچین اطلاعاتی دسترسی داره که میدونه حوثی‌ها چی رو میخواند به نمایش بذارند، یعنی اینکه خب ارتباط تنگاتنگی بین ایران و حوثی‌ها در جریان و درسته که اینها یک زرادخانه دورای علی عبدالله صالح رو حوثی‌ها امکان دسترسی دارن بهش، ولی این زرادخانه این امکاناتی که الان دارن استفاده میکنن رو نداشته، یعنی مجهز کردن موشک ها، سایش برد اونها، به خصوص تکنیک پهپادی اصلا نبوده در دستگاه یمنی ها. از این یکی اونم سازمان ملل میگه که این پهپادهای یمنی ها الان تا 1500 کیلومتر میتونن برن، موتورهایی از کشور آلمان در اینها به کار برد پیدا کرده بدون کمک ایران. خب بعید از این جهتش آقای روحانی حرفش قسمان واقعی، قسمان هم واقعی نیست. ضمن اینی که با صرفا مسئله حمله به آرامکو رو نداشتیم، ما ظرف ماهای قبلی در چارچوب اون سیاست معروف به یا نفت همه صادر میشه به شمول نفت ایران یا نفت هیچ کس صادر نمیشه، خب اقدامات دیگه ای هم در منطقه شاهد بودیم، از دو کشتی ها در فجیره. اینها رو بذاریم روی هم، میشه گفت که ایران در دو خط موازی خب حرکت کرده، یکی اصلا کاهش تعهداتش در برجام، یکی هم اقدامات حالا مستقیم یا غیر مستقیمش برای اصلا پشتوانه عملی برای اون شعارش که یا نفت همه صادر میشه یا نفت هیچ کس صادر نمیشه.
از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدید. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به سوالی درباره فرمان دولت ترامپ برای ممنوع شدن ورود مقامات ارشد حکومت ایران و بستگانشان و بحث درباره انتقال محل سازمان ملل به نقطه دیگر گفت ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا یک مشکل سابقه دار است و این رفتارها نشانه استیصال دولت آمریکاست. او اضافه کرد مقامات ایرانی علاقه ندارند که به آمریکا بیایند، اما آمریکا هم حق ندارد رفت و آمد مقامات به سازمان ملل را محدود کند، و افزود که ایران موافق انتقال محل سازمان ملل از آمریکا به یک کشور امن‌تر است. و و در مورد بقیه سخنان او و همچنین این مورد بشنویم از منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
اولا این صحبت های آقای روحانی واقعا یه مقدار سراسر قلب واقعیت بود، به جز مسائلی که مربوط به برجامه در اونجا واقعیت های وجود داشت که باید بهش پرداخت، وگرنه بقیه شد. کشوری که به دیپلماسی، به مسئولیت دیپلماسی اعتقاد نداره و تا حالا 4 سفارتخونه در داخل ایران مورد تجاوز قرار گرفته و دیپلمات ها گروگان گرفته شده اند، این میاد میگه که آمریکا باید به مسئولیت دیپلماسی احترام بذاره. و یا کشوری که مردم جامعه رو بین خودی و غیر خودی تقسیم کرده و زنان کشور رو میگیره شلاق میزنه به این دلیل که با حجاب کجواری مخفه، انقدر بی‌شرمه که میاد اینجا صحبت از آزادی میکنه. این حرفاری که اصلا به طور کلی یک نوع مهملات پوچ بی‌معنی است که صبح و شب رادیو تلویزیونای ایران میگن و اونم داره در اینجا تکرار میکنه. اما راجع به برجام در اونجا یه نکته واقعیتی وجود داره و اون اینه که این وضع نجنگ نسول نه برای ایران قابل تحمله، نه برای آمریکا. برای آقای ترامپ ادامه این میتونه از نظر سیاسی در داخل خود، خصوصا اگر ایران بخواد خروج خودش رو از برجام گام به گام رو ادامه بده و به جایی برسه که غنی‌سازی اورانیوم رو مثلا ببره به 20% و یا مقدار اورانیوم غنی شده رو بتونه برگردونه به همون 3-4 سال قبل، یعنی نزدیک بشه به کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته، یعنی توانایی بالقوه داشته باشه. در اون موقع این فقط چالش برای اروپا نیست، بلکه برای آمریکا هست و پرزیدنت ترامپ خصوصا تا زمانی که انتخابات وجود داره نمیخواد با یه همچی مشکلی روبرو بشه. برای اینکه نمیخواد استفاده بکنه از گزینه نظامی، بین به ضررش خواهد بود. ایران از نظر اقتصادی ادامه این ماجرا، ادامه نجنگ نسول برای ایران غیر قابل تحمل از نظر اقتصادی. بنابراین اگر آمریکا بیاد به ایران نوعی مشوق بید، نه به این معنا که بیاد برگرده به برجام، بلکه بیاد مثلا این تحریم های نفتی و بانکی رو مثلا برای مدت 3 ماه به حالت تعلیق در بیاره و بگه در این مدت 3 ماه ما مذاکره رو آغاز میکنیم و به خواسته ها و نگرانی ها آمریکا و اروپا رو در نظر بگیره، به صلاح گزینه دیپلماسی. به نظر من در اونجا ایران آماده است برای اینکه این ضرورت رو میبینه از نظر مشکلاتی که داره، ولی تا زمانی که آمریکا حاضر نشه این مشوق حتی محدود رو به ایران بده، برای رژیم ایران بسیار بسیار مشکله که وارد مذاکره بشه و بخواد به صلاح یک عهدنامه جدیدی صادر بکنه و اونم معلوم نیست چقدر طول بکشه و این تحریم‌ها هم ادامه پیدا بکنه. این مشکل در واقع تنها نکته‌ای که تو تمام این حرفا وجود داشت این بود که ایران آماده مذاکره هست، ولی سخت نیاز به نوعی توجیه برای تغییر موضع داره و این توجیه فقط از گرفتن امتیاز موقتی از آمریکا میاد.
با دیدگاه منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
این کنفرانس خبری آقای روحانی، آدم واقعا عصبانی میشه، دوست داره نمیدونم سرش بزنه به دیوار. تمام خبرنگارایی که دعوت کردن انگارم فکر کنم تو تهرانه، تمام خبرنگارایی که طرف خودشونه، TRT، بیتارتاس، IRIB، یک دونه خبرنگار، یک دونه تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی، یک دونه که حرف مردم بیان، هیچ کدوم را ندادن. تمام خبرنگارهایی که طرف خودشون و چین و روسیه و IRIB و اینه، آدم فکر کنه تو تهران این.
در رابطه با سخنرانی آقای روحانی، اولا که از خودم خجالت کشیدم که در 2 دوره بهشون رأی دادم، یک. دوم، به هیچ وجه دفاع از مردم ایران، مسائل مردم ایران، کشتار و دستگیری و آوارگی و تحمیل یک زندگی مربوط 1400 سال پیش به مردم ایران نبود.
آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، نشون دادی فقط یک روزه خونی. آخه مگر کسی بلند میشه در سازمان ملل برای کسانی که از آفریقا اومدن، از آسیا اومدن، از اروپا اومدن، با ادیان مختلف هستن، برگرده بگه از سید و شهدا و امام حسین و شهدای؟ آخه عزیز، یک روزه خون هستی، بعد شدی رئیس جمهور، این حرمت رئیس جمهور بودن را نگه دار، ولی متاسفم که نمیتونی.
من به عنوان یک ایرانی میخواستم نظرمو در رابطه با سخنرانی آقای روحانی بگم. من واقعا احساس شرمندگی کردم که ایشون وقتی سخنرانی میکرد و اینکه شرم بر شما باد، شرم دیگه برای همگان ثابت شده که شما کی هستید. شما شهروند خودتون رو گروگان گرفتید و از یک کشور دیگه درخواست پول کردید. واقعا شرم‌آور است. شما نماینده کشور ایران نیستید، نماینده ملت ایران نیستید. و این سخنرانی تو آقای حسن فریدون فقط باعث شد که آبروی ایران و ایرانی بدتر همه جا بره.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفر حسن روحانی به نیویورک چه سودی برای مردم ایران داشت؟ مواضع رهبران ایران علیه آمریکا و اروپا چه مسیری را طی خواهد کرد؟ بشنویم از وحید پوراستاد.
دیدار بین حسن روحانی و دونالد ترامپ در مقر سازمان ملل متحد انجام نشد. هر دو رئیس جمهور سخنرانی‌های انتقادی علیه مواضع یکدیگر در سازمان ملل و دیگر نشست‌ها انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا گفت رفتار ایران تغییر نکند تحریم‌ها تشدید می‌شود. رئیس جمهور ایران هم گفت پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه است. در این بین مواضع جمهوری اسلامی ایران همان مواضع ماه‌های اخیر بود. هرچند مدیر مسئول روزنامه کیهان که نماینده رهبر جمهوری اسلامی است به خاطر مواضع حسن روحانی در نیویورک به او دست مریزاد گفت، اما عدم مذاکره با آمریکا یا تکرار مواضع قبلی چه حاصلی برای مردم در داخل ایران خواهد داشت؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی.
هیئت ایرانی چند هزار دلار پول بنزین هواپیما خرج سفر داده بود. الان که به ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که دستاوردهای این سفر حتی معادل هزینه های اون هم نبود. مشکل شاید فقط روحانی یا دولت روحانی نبود، خطوط قرمز آقای خامنه ای، سرسختی طرف آمریکایی، طرحهای تبلیغاتی، فضای متشنج بین المللی. منتها نهایتا حالا که همه چیز رو جمع میبندیم این هست که این سفر یک هوست داشت، دل علی خامنه ای و کیهان رو خنک کرد، خیالشون راحت کرد که آقای روحانی با ترامپ دیدار نکرد و جز این سوال دیگری برای ملت ایران حداقل تا این لحظه نداشته.
روز چهارشنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به حسن روحانی اصرار کردند که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. رئیس جمهوری فرانسه به حسن روحانی گفت که اگر آمریکا را ترک کنی و با دونالد ترامپ ملاقات نکنی از دست دادن یک فرصت است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم خطاب به روحانی گفت نباید در لبه استخر بایستی، بلکه باید در آن بپری. آقای روحانی تا این لحظه نه تنها درون آب نپرید، بلکه از دست رفتن فرصتی هم که رئیس جمهور فرانسه از آن یاد می‌کرد، با بازگشت حسن روحانی به تهران معلوم نیست به کدام مسیر برود. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
دو طرف هم آمریکای ترامپ هم حکومت ایران که آقای خامنه ای الان دست بالا رو داره، هیچ کدام هنوز محورهای مشترکی برای گفتگویی که به یه سازش منتهی بشه نرسیدن. نمونش همون سازش با آمریکای اوباما به صلاح حکومت ایران پیدا کرد و خواسته ها خیلی از هم دوره. اون چی که ترامپ از حکومت ایران میخواد فعلا عملی نیست برای ایران و ایران هم تضمینهایی که میخواهد از ترامپ نمیدونه بگیره. ولی مسئله اینجا فشار اقتصادی رو مردم وجود داره و بیشتره، ولی بحث اینه که الان نقش مردم در این معادله درجه دوم پیدا کرده و این به خاطر حتی خروج ترامپ از برجام بوده که کلا جامعه مدنی ایران هم حتی بیشتر تحت فشار قرار داده، ولی فشار اقتصادی رو مردم ادامه خواهد داشت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، کسی که مدافع سرسخت عدم مذاکره با آمریکاست، روز پنجشنبه در موزه تند در مورد میانجیگری اروپایی ها گفت همه حرفایشان پوچ است. اما آیا این مواضع تند علیه آمریکا و حتی اروپا مشکلی از مشکلات اقتصادی ایران را حل می کند؟ آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببینید آقای روحانی در نیویورک در سخنرانی سازمان ملل گفت که وضعیت اقتصادی ما بهتر شده، نه شاخصهای اقتصادی رو نشون میده و نه وضعیت زندگی مردم. یعنی شما وقتی که با مردم صحبت میکنید و فشار اصلی که در دوش مردم هستش، آسانی تحمل اونها واقعا در حال از بین رفتن هستش و به نظر من آقای خامنه ای و کلا رهبران ایران بی‌توجه هستند به فشارهایی که داره به مردم وارد میشه که صرفاً با این هدف که خودشون رو تا انتخابات برسونن و اون هم با این امید که آقای ترامپ انتخاب نشه، فرد دیگری که به هر حال اونها بتونن به قول معروف یک حفظ آبرویی کرده باشن و عملاً حالا یا یک برجام دیگر یا یک نکته دیگر که یک موضوع قرارداد دیگری که ایران بتونه خودش رو از این مخمصه نجات بده. وگرنه واقعاً فشارها سنگین و شکننده هستش، اما در ظاهر در تبلیغات و در دستگاه‌های رسانه‌ای و حتی مسئولین چیز دیگری رو دارن بیان می‌کنن.
با وجود مواضع حسن روحانی در مورد آمریکا که حتی مدیر مسئول کیهان به او دست مریضات گفت و آیت الله خامنه‌ای گفت باید به کلی از اروپایی‌ها قطع امید کرد، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در روزهای اخیر با اشاره به اینکه در ایران برخی آدم‌های به گفته او نادان و جاهل دنبال مذاکره با آمریکا هستند گفت من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. او گفت ما برای روزی کار می‌کنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند تا از به گفته او این خفت و گرفتاری که دچارش شده ایم رها شویم.
سفر روحانی به نیویورک چه سودی برای مردم ایران داشت؟ گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. عزیزان نوبت می‌رسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه در تهران و در ورزشگاه آزادی از سپاهان شکست خورد. سپاهان به صدر جدول رفت. تیم سپاهان 2-0 برنده این بازی بود با گل‌های کیروش استنلی و محمد محبی. شجاع خلیلزاده بازیکن پرسپولیس در پایان مسابقه به خبرنگاران گفت فوتبال همینه، نزنی میخوری.
نه اوف نه، ما بهتر سپاهان بازی کردیم، نیمه اول 3-4 موقعیت داشتیم، نزنیم، فوتبال همینه، نزنی میخوره دیگه.
و پرسپولیس به رده چهارم جدول رفت. یکی از چهار بازی روز پنجشنبه مسابقه زوباهن استقلال بود در اصفهان. زوباهن زورش به استقلال نرسید و در واپسین لحظات گل مساوی را زد تا بازی 2-2 مساوی شود. در دقیقه 82 مسابقه استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال به دستور بیژن حیدری داور از زمین اخراج شد. استقلال در جدول مسابقات 14 است و زوباهن 13. دیدار فولاد خوزستان و پیکان تیم‌های 9 و 11 جدول هم بدون گل مساوی شد و در عوض در تبریز بازی ماشینسازی و شاهین بوشهر 6 گل داشت، 4-2 به سود ماشینسازی. در جدول رده‌بندی سپاهان و تراکتورسازی اول و دومند، هر دو با 11 امتیاز. شهر خودروی مشهد با 10 و پرسپولیس با 9 امتیاز سوم و چهارم. پایین جدول گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر 15 و 16. قرعه‌کشی مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در بانکوک برگزار شد و تیم فوتبال زیر 23 سال ایران با تیم‌های کره جنوبی، چین و ازبکستان همگروه شد. این مسابقات که ضمناً رقابت‌های زیر 23 سال آسیا هم به حساب می‌آید، دی ماه آینده با شرکت 16 کشور در تایلند آغاز خواهد شد. سهمیه فوتبال آسیا در بازی‌های المپیک 2020 توکیو 3 تیم است همراه با ژاپن میزبان. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایلند، ایران در دسته 109 کیلوگرم بدون مدال ماند. علی هاشمی در این وزن حرکات یک ضرب و دو ضرب خود را به ترتیب با 177 و 218 کیلوگرم پایان داد و در مجموع با رکورد 395 کیلو هفتم شد. 34 کیلو کمتر از سیمون مارتیروسیان وزنه‌بردار ارمنستان که برنده مدال طلا شد. و تیم بسکتبال نفت آبادان نماینده بسکتبال باشگاهی ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در تایلند به مرحله نیمه نهایی رسید. نفت آبادان در مرحله گروهی با 3 پیروزی مقابل نمایندگان بسکتبال بحرین، چین تایپه و تایلند به نیمه نهایی راه یافت. حریف نفت آبادان در نیمه نهایی تیم الوار که توکیو خواهد بود از ژاپن که روز شنبه دو تیم به مسافه هم خواهند رفت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم. عزیزان فرصتی دست داده و انتخاب کردیم گزارشی براتون در مورد آخرین وضعیت انتخابات در اسرائیل. میر جاودانفر به پرسش‌های همکارم کامبیز غفوری پاسخ میداد.
بحث بستگی داره. آقای نتانیاهو با همپیمانانش تا الان چیزی که ما می‌دونیم هستش که ایشون میتونه یک ائتلاف 55 کرسی تشکیل بده که این کافی نیستش، چون برای مسلط شدن و برای تشکیل دولت حداقل 61 کرسی لازم هستش. حالا چیزی که مهم هستش این هستش که باید صبر بکنیم تا 3 هفته آینده ببینیم آقای نتانیاهو میتونه احزاب دیگری رو قانع بکنه و بیاره بپیونده به دولت خودش، به ائتلاف خودش. این بستگی به مذاکره های مختلف داره، به بستگی داره که تقاضای احزاب دیگه چه خواهد بود. در حال حاضر چیزی که در اسرائیل دیده میشه به عنوان سناریویی که احتمالش از همه بالاتر هستش نسش که نه، در این 3 هفته آینده آقای نتانیاهو موفق به تشکیل دولت نخواهد شد.
آقای نتانیاهو 28 روز فرصت داره تا این ائتلاف تشکیل بده و میتونه در صورت نیاز با تایید رئیس جمهور 2 هفته هم تمدید کنه، درسته؟
ایشون میتونه تمدید بکنه، بله. این سناریو برای آقای نتانیاهو وجود داره.
خب اگر نتونه در این مدت دولت تشکیل بده چه اتفاقی میفته؟
احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو حتی قبل از این ضرب‌الاجل بگه که نه، من نمیتونم تسلیم میشه و وقت خودش رو بده به آقای گانت. ولی اگه تسلیم رو نگیره و از تمام وقت خودش استفاده بکنه، اون وقت بستگی به آقای گانت داره. ببینید چیزی که آقای نتانیاهو گفته که حاضر هستش با آقای گانت در یک دولت ائتلافی بشینه، ولی آقای گانتس گفته که نه، من با کسی که فخاص داشته باشه من در یک دولت نخواهم نشست. و در روز 3 اکتبر جلسه استماع آقای نتانیاهو وجود داره و احتمالش وجود داره که بعضی میگن شاید در همون هفته یا شاید 2-3 هفته بعدش آقای نتانیاهو هم کیفرخواست بگیره از دیوان عالی اسرائیل و این میتونه با آقای گنز کمک بکنه، چون اگر اینطور بشه احتمالش وجود داره که در حزب لیکود در خود داخل حزب انتخابات داشته باشن و یک رهبر دیگه ای انتخاب بکنن، چون آقای نتانیاهو با کیفرخواست شاید نتونه وقت نداشته باشه که رهبر لیکود بمونه و اگر رهبر دیگری انتخاب بشه در لیکود اون وقت برای آقای گنز و برای حزب ایشون تشکیل دولت بسیار آسان تر خواهد بود.
آیا امکان داره انتخابات مجددی هم برگزار بشه؟
این احتمال وجود داره، ولی هم آقای گنز و هم خود حزب لیکود میدونن که مردم به شدت ناراضی خواهند بود از این همچین سناریویی، چون هر انتخابات برای ما در اسرائیل یه حدود 400 میلیون دلار تموم میشه و در این کشور ما کسری بودجه داریم، خرج و مخارج زیادی داریم برای دانشگاهامون، برای بیمارستانمون، برای مدارسمون، کسری بودجه برای اینها وجود داره. سیاستمدارا نمیتونن هر دم به دم که چون نمیتونن تصمیم بگیرن بیا مردم اسرائیل بکشن به انتخابات، و اون سیاستمدار اسرائیلی از این احساس مردم اسرائیل آگاه هستن و به نظر من سعی خودشون رو خواهند کرد که این سناریو محقق نشه.
یعنی اگر انتخابات مجددی برگزار بشه این احتمال هست که مردم از احزابی مثل لیکود یا ائتلاف آبی سفید روی گردان بشن.
چیزی که مهم هستش اینه که مردم تعدادی که برن مردم برن رای بدن شاید خیلی کمتر بشه.
نقش احزاب سنتی مثل حزب کارگر که مدتی است که به محاق رفتن چه میشه در اون صورت؟
این احزاب به شدت احتیاج دارن که مردم برن به صندوق رای، چون فراموش نکنید که حدود 4 سال پیش که ما انتخابات قبلی رو داشتیم، انتخاباتی که دنبالش دولت آقای نتانیاهو تشکیل شد، حزب کارگر از 24 کرسی برخوردار بود، یعنی 24 کرسی برد، الان 6 تا کرسی برده. اگه مردم نرن رای بدن همون تعدادی که این دفعه رفتن رای بدن، اگه شمارشون کم بشه حتی به 6-7% این میتونه به شدت برای همچین احزابی گرون تموم بشه. اگه انتخابات سوم بشه احتمالش وجود داره که مردم سکولار اسرائیل، کسایی که معمولا میرن به احزاب سکولار رای میدن، تعداد اونهایی که از صندوق رای به صندوق رای نرن کاهش پیدا بکنه و این میتونه باعث پیروزی گروه های سنتی دینی و محافظه‌کار سیاسی بشه.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، به پرسش های همکارم کامبیز غفوری پاسخ میداد. عزیزان، یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همچنین 00420221122121 شب و روز در اختیار شماست. از یاد نبرید. مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، اما یادتون باشه که بمونید و پس از مجله برنامه هفتگی تابو رو بشنوید. این آخرین بخش اون خواهد بود. خدا نگهدار یکایی که شما. تابو، رابطه جنسی
عاطفی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت تبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نذری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود، آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نذری ایستاد یا سینه زنی کرد، طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، برهم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان، شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس، و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان مفاهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو، این هفته خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نذری میدن، یا حسین میگن عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نذری میده طرفدار حکومت ایرانه؟ هر کسی در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک این گونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرنه داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت و دعوای سیاسی شده. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همونجوری فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جز از این که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمام اشکال مناسک رو برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون رو انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید، بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار می‌کنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی‌ها رو می‌سازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سال‌ها هم داشته بین بی‌حجابی و فساد، این دو تا رو یکی می‌کنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون بخواد از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمی‌کنه. این همانی که برقرار می‌کنن بین مثلا ریش و سرکوب یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقا همینجاست. وقتی یه حکومتی این همانی میکنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی میکنه از توش حماقت در میاد و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه ای که هست اینی که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مراسم مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یه حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن. یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یه در واقع شلم شوروایی میشه یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی‌منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میریم میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داره میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت میکنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما ببینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبر ها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما را که فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده‌ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن، بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمیق کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما ببینید علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداریه، گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به اون یک ماده مخدر تقدیر کننده، میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی نقدهایی به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا به پا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردیم. ما حتی من اگه بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستند و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر کی این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم برای حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها رو داشت، فلان ویژگی‌های مثبتو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که یعنی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگی است این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه خوجندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کرده است. در واقع مصیبت رو مطرح میکنن که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که بر ایران حاکمه به شعب ابی طالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه، میگه اون میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردها، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کار کرده مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیق و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در مورد نظری دارین میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده یه عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروهای مختلفی هم این کارو سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایند های عقلانی سازی چیزی است که قرار اتفاقا از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودشون نشون داده، که چون میدونی ریشه کارناوال هم ریشه های دینی داشت.
آقای بزرگی، من عذرخواهی میکنم که صحبتتون رو قطع میکنم، اما گفتید که مهم کار کرده این هاست. سوال هم همینه، کار کرده یک چنین آیین هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کار کردش چیه که حکومت این رو تقویت میکنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، یه موقع در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکرد دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا کنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که قجل غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزده، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه اون آدم ها میخوان بشنوند و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز داره.
ببینید پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هر چه داریم از محرم و سفر داریم و اسلام با همین اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و سفر زنده است، در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره، نه، حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد دستش خارج بشه، گرد همایی‌های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رعاها رو میبنده، نمیذاره مردم بالاخره اون باورهای ملی که دارن رو انجام بده، بهایا رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتیا با مشکلات عدیده مواجه هستن. نهله های عرفانی رو در داخل هم ایران سرکوب میکنن. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلاست، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه. روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم با آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درست هم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها. و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم انگیز بودن این آیین ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده، میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلا شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی میفهمیم اصلا یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیشی و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی و نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست. این حال روایتی حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و در مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوحه، روزه، پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاشو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برام خیلی از افراد از در اون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسم ها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از اینکه گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداره که اصلا به مخیله این جامعه نمی گنجید که مثلا چه میدونم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست، اما شما میبینید که تو اون میدان زائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده. یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده، گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه. نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر و پسر، و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری یه رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد، در واقع حسین، همون حسین اومده شده حاکم. اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردان با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید اول من اون بخشی بپردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه‌ای و خمینی و در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین‌هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت، موفق نشد. بارها خود این روحانیان هم گفتن و آقای خامنه‌ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه‌ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاغی به اسم جمهوری اسلامی. میگه که آقا من یاغی نیستم، ما همون حسینیم، تا حتی هرچند در اقلیت هستیم جهان با ما سر عناد داره و مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن در اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه‌ای حسین است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه‌ای هم تنها. چرا خامنه‌ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستن، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل باستولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله، از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کاملا به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده. و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرحه به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره. میبینیم که در عاشورا این زیست، در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسک مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در سال تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه. این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت به نفعشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال هم میکنم، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه. هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما. برنامه رو با جنبندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعا شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملا قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کرده به تفسیر کردن. و تفسیری غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام می نامید یا مجبوری اینجوری بنامید، در واقع اون رو غیر سیاسی میکنید. البته در لحظات همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88. اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیره. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیر. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابو.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.